در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نخاولی بحث ما اخلاق عرفانی بود و آخرین نکاتی که برای ما گفتید آقای دکتر، حالا من تو یادداشت خودم جمع موانع رو شما فرمودید که هوای نفس مهمترین و در واقع جمع همه موانع است و فرمودید که اگر بخوایم یک شاه کلید معرفی کنیم، کنترل تمایلات هست. اگر این توجه به عظمت حضرت حق رو در نظر بگیریم، خیلی میتونیم در کنترل هوای نفس موفق بشیم. مدیریت نفس و خواسته ها و کنترل تمایلات اصل موضوعی بود که من هم تو یاد داشتم دارم. ادامه بحث رو میخواییم بشنریم. حالا فکر میکنم موانع تمام شد تا این بخش، درسته؟
در حقیقت گزارشی از کلیت بحث بود که حالا ما باید به صورت جزئی واردش بشه.
قرار شد برمون چند تا کتاب هم معرفی کنید.
اگر اجازه بفرمایید، من قبل از بحث راجع به این ایام که خب دلهای خیلی ها پر می کشید که آماده بشن بار سفر ببندن به سمت کربلا حرکت کنن، یه تذکری رو
بسیار بسیار
یه دو ماه بعد از سقوط صدام یه کتابی از ناحیه همون اطلاعات CIA اطلاعات آمریکا منتشر شد راجع به تحقیقاتی راجع به فضای اسلام و اینها که شاید از تو اینترنت هم قابل دسترسی باشه. این کتاب تحقیقاتی راجع به اسلام. بعد تو اون کتاب خلاصش اینجوری بود، یعنی اون کتاب تو یک 30 ثانیه معرفی اینجوری بود حرفش که از اسلام جز یک پوسته‌ای و اسمی چیزی باقی نمونده و اکثر کشورهای اسلامی و مسلمان‌ها الان فرهنگ زندگیشون فرهنگ غربیه. حالا تو فرهنگ غربی یک نفر مثلا فرض بفهمین یک شنبه کلیسا میره، یک نفر به کنیسه میره، یه نفر ممکنه در مقابل یه بت خاصی خضوع کنه به آیین بودا باشه، اون دیگه مهم نیست. یه نفرم نماز بخونه، اون حقیقتی که حقیقت اسلام باشه که یک آیین زندگی برتر باشه دیگه وجود نداره. یک سری عبادات ظاهری ازش هست که خب تو مسیحیت تحریف شده هم یک سری عباداتی هست، مگه نیست؟ خب تو یهودیت تحریف شده هم یک سری عباداتی هست. آیین یهود نسخ شده ولی الان یهودی‌ها یک سری عباداتی تو کنیسه‌هاشون میان انجام میدن. مسیحیت هم همینطور. مسیحیت الان یک دین الهی که نیست، بلکه از خیلی از دین‌های ساختگی بشری شاید به خرافاتش کم نیاره. مسیحی دینی که برای توحید آمده، اصلا پیغمبرش که نماد مبارزه با شرک ان عبد الله و اجتناب الطاغوت، خودش شده معبود غیر خدا. با این توصیف دین یک سری عبادات ظاهری خشک بیروح که دین نیست،
یعنی ادعای خیلی
بله. یعنی حالا اسلام هم به همین شر اتفاقا در یک آیه چقدر لطیف میفهمد که میفهمد که ان الذین آمن و الذین هاد و نصارا و صابئین من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. که بعضی از افراد ناآگاه به تفسیر این رو استشمام کردن که نکنه این آیه میخواد بیان کنه که هر کس به هر دینی باشد اهل فلاح و نجاح و رستگاریه. آیه دوباره برگردیم نگاه کنیم، ان الذين امنوا مسلمان ها و لذین هادو یهودیا و نصارا مسیحی و سابعین، سابعین که خب حالا البته ازشون شاید الان خیلی کسی نمونده باشه، من آمن منهم بالله و الیوم الاخر، کسی که از اینها به خدا و معاد ایمان داشته باشه، دو و عمل صالحا، ایمان و عمل صالح داشته باشه، فلهم اجرهم عند ربهم، اجرشون محفوظ است نزد خداوند، مختص اونها کنار گذاشته شده، ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، بالاخره خوفی نداشته باشن و بر اونها نیست و اهل نجاتن خلاص. خب آیا این میخواد بگه هر مؤمنی به هر دینی اگر به خدا و معاد ایمان داشته باشه؟ بعدون ممکنه این به نظر بیاد که یهودی و مسیحی هم که ایمان به خدا و معاد داشته باشه و کارهای خوبی انجام بده، بله اهل نجاته، بنابراین امضایی باشه برای پلورالیزم، یعنی هر کس به هر دینی باشه بهره ای از حق داره، کثرت‌گرایی دینی. اما وقتی که دقیق نگاه میکنیم اتفاقا این رد پلورالیزم حتی رد اسلام ظاهریه. چطور؟ این که آمنو رو گفته بود دیگه، مگه مسلمان ها ایمان، اصلا آمنو یعنی چی؟ یعنی آمن بالله و الیوم الاخر و نبی و ملائکه دیگه، ان الذين آمن الرسول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون، یعنی همه مسلمان ها، پیغمبر و همه تابعانش، کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله، همه به اینا ایمان دارن. بله. پس اینی که مسلمانی رو که اصلا تعریفش ایمان به خدا روز قیامت دوباره ذکر کرده، نشون میده بحث اصلا ربطی به کثرت‌گرایی نداره. میخواد بگه آیه در صدد بیان این حقیقته که اسمها کاری نمی کنه، این ادعاها نجات بخش نیست، حقیقت ایمانه که نجات بخشه، حقیقت عمل صالحه که نجات بخشه. ضمن اینکه ایمان به خدا زمانی محقق میشه که به پیغمبر خدا ایمان داشته باشه آدم. وقتی که انسان پیغمبر خدا رو منکر بود، در حقیقت خدا رو از حیث هدایت بخشیش منکره، بخشی از صفات خدا رو منکر شده. بنابراین کسی که به پیغمبر ایمان نداشته باشه، در حقیقت به خدا ایمان درستی نداره. از طرفی عمل صالح معیارش چیه؟ انطباق با وحی خدا، دستور و تکلیف خدا. الان دستور و تکلیف خدا، مسیحیت و یهودیت و اینا که تورات و انجیل که الان دستور خدا نیست، نوشته های به قول خود قرآن ورق پاره های پراکنده ایه که یکتبون به ایدیهم فویل للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم، اینو با خودش دستشون نوشتن و به شدت تحریف کردن. پس عمل صالح زمانی منعقد میشه و محقق میشه که منطبق باشه بر دستور خدا، چیزی که مخالف دستور خدا که عمل صالح نیست. بنابراین باز تأکیدش رو اسلامه. حالا برگردیم دوباره با این دید آیه رو نگاه کنیم. میگه مسلمان ظاهری، یهودی، مسیحی، چون یهودی مسیحی هم اونا اعتقاد برای خودشون بافته بودن که ما بر حقیم و ما اهل نجاتیم، و قالوا لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا، اصلا بهش مال ماست، نحن ابناء الله و احباؤه، ما فرزندان خدا، عزیز کرده های خدا هستیم. یا مثلا لن تمسن النار الا ایام معدوده، اصلا ما اگه هر غلطی هم بکنیم نهایت مثلا خدا یه جیزکیمون میده و سری میریم بهش. یعنی اینقدر برای خودشون جایگاه قائل بودن که قرآن میفهمد این توهمات از کجا بودین؟ لیس به امانی که کن ولا امانی اهل کتاب. بعد رو میکنه به مسلمان هم میگه، میگه شما هم هوا براتون نداره، به ادعا نیست. حالا منانم که مثلا با پیغمبر مثلا هم سفره شدم با پیغمبر، پشت سرش نماز خوندم، نه این نیست، باید مثل پیغمبر ایمان داشته باشی و عمل صالح انجام بدی. خب حالا پس اونجا میفهمد که مسلمان ظاهری و اینها زمانی به درد میخوره که ایمان حقیقی، یعنی در حقیقت میخواد بگه مسلمان ظاهری، یهودی، مسیحی، ایمان واقعی پیدا کنید. یا ایها الذین آمنوا، آمنوا،
هم شماهایی که ایمان، هم شما که
ایمان ظاهرا دارین و هم اونایی که ایمان ندارن ایمان بیارین به ایمان حقیقی، شما ارتقا پیدا کنین، شما هم ایمان بیارین به حقیقت ایمان. دو، همتون هم عمل صالح انجام بدین مبتنی بر اون ایمان، و الا اون اسلام ظاهری و ادعای این که من مسلمانم نجات بخش نیست. زمانی ایمان خوف و حزن دیگه همراهش نیست که از ایمان ظاهری به ایمان حقیقی منتقل بشه. خب حالا اونجا تو اون کتاب نوشته بود که
یه پوسته ای از ایمان بیشتر باقی نمونه،
پوسته ای از اسلام بود،
پوسته ای از اسلام،
و فرهنگ زندگیشون فرهنگ اسلامی نیست. تونستن در عرض این سالیان و شاید قرون و اعصار زندگی های مسلمان ها رو از زندگی اسلامی تغییر بدن به زندگی
غربی.
حالا غربی ملاک کشور خاصی نیست،
درست،
یعنی فضایی که اهمیت ها دنیاست، فضای لیبرال دموکراسی امثال این هم. بعد تنها قسمتی از مسلمان ها که به این شکل هنوز کامل برنگشتن پیروان مکتب اهل البیت هم تو این کتاب اصلا تصریح کرده. آها. و میگه اون، حالا من تو بخش بعد حالا یه فاصله بشه بعضی از جملاتشو میخونم. به خاطر امام حسین، به خاطر حسین ابن علی، حالا طبق گفته ایشون. خیلی جالبه، آقا رسول اکرم فرمودن حسینون منی و انا من حسین، امام حسین هم فرمودن اسلام دیگه بوسیده شد، باید باش خداحافظی کرد. اتفاقا همین رو پیامبر اکرم به عبارت دیگه فرمودن سیبقا سیکون زمان علا یا امتی که لا یبقا من الاسلام الا اسمه و من القرآن الا رسمه. دیگه از حقیقت و فرهنگ اسلام و قرآن چیزی باقی نمونه، زواهری، اسم و رسمی و قرائتی خواهد ماند. همون که اون میگن سفیر یکی از در یکی از کشورهای اسلامی از انگلستان دید صدای اذان میاد، گفت این چیه؟ گفت مناسکی دارن. گفت با منافع ما اشکال ایجاد میکنه، سر اهداف ما سد ایجاد میکنه. گفت نگو، خب بگن، خوبه بگن. آنچه باعث حفظ و حیات اسلام شد امام حسین، حتی اون که دشمنان اسلام، بعد اونجا میگه ما باید همه همتمون رو بگذاریم برای مقابله با این. و یکی از اتفاقا اهدافی که اونجا تو اون کتاب ترسیم کرده مقابله با زیارت امام حسینه، یعنی این کار رو کم رنگ کنن، مردم بی تفاوت بشن نسبت به این. یه نکته ای هم هست که انشاءالله باز هست
که هزار و اندی سال دارن تلاش میکنن، اما هر سال تعداد عاشقان و زائران حضرت ابا عبدالله افزایش پیدا میکنه. حالا یکی دو سال این شرایط کرونا این شرایط رو ایجاد کرده که نمیتونن عاشقان برن، اما مهم این نیت دل و اون نیت قلبی انسانی که گفت بعد منزل نبابد در سفر روحانی. یه بخشی رو ببینیم، چند تا صلوات بفرستیم و برگردیم ادامه صحبت ها رو بشنویم. اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، ثواب این صلوات رو هدیه کنیم به روح همه اموات و گذشتگان، خصوصا همه بیمارانی که همه در گذشتگانی که به واسطه بیماری کرونا از جمع ما رفتن. هر روز تو شبکه‌های اجتماعی، تو گروه‌های خانوادگی و همکاری که باز می‌کنیم، متأسفانه عزیزانی رو از دست می‌دیم. این برای همه ما یک تلنگره، باید مواظب باشیم، باید رعایت کنیم تا ان شاءالله هر چه زودتر از این بیماری و از این شرایط عبور کنیم. خدمت های دکتر نخاولی هستیم و ادامه بحث های و صحبت های شنیدنی های دکتر رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دو خط از این کتاب رو بخونم. میگه که از اسلام برای مسلمین چیزی باقی نمانده و تمام عادات و روش هایشان غربی شده مگر تابعان اهل البیت، چرا که ایشان هویت اصلی دین را حمل میکنن. بعد اونجا میگه سبب اصلیش هم که این باقی مونده تمسکشون به حسین ابن علیه. خب حالا این یک نکته که ما وقتی که میخواییم واقعا به حقیقت اسلام برسیم، که حضرت حقیقت اسلام رو برای ما جلوه‌گر کرد و هر چقدر به حقیقت حضرت ابا عبدالله نزدیک بشیم، به حقیقت اسلام نزدیک تر شدیم. یکی از راهاش که پیامبرم به عنوان مزد رسالت تعیین فرمودن، خب مودته. و یکی از بارزترین مصادیق مودت زیارت اهل البیت که ما باید این رو جزء برنامه های روزمره زندگیمون قرار بدیم. حالا ما دسترسی به حرم مطهر حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام داریم، باید بیشتر ازش بهره بگیریم. اما شاید یک نفر به هر دلیلی نتونست حتی تو شهر خود حضرت علی ابن موسی رضا هر روز بره، ولی زیارت رو هر روز میتونه بکنه،
از راه دور سلام بده.
بله. حالا زیارت، اصل زیارت ارتباط روحی با معصومه. منتها ما چون اون سعه وجودی رو نداریم که همینجا که نشستیم حس زیارت نزدیک رو داشته باشیم، برای ما بهترین که خب بریم اونجا. البته خود رفتن اونجا، خود به ذریح نزدیکتر شدن حتی آثار داره، اما اصل زیارت، حالا اون مراتب زیارت متفاوته، اصل زیارت اتصال قلب انسان با قلب امامه. چون ما وقتی که حتی به زیارت اونجا میریم که زیارت آهن و فولاد و گچ و آهک که نمیریم، زیارت بنا نمیریم، و حتی به فرض که مثلا حضرت ابا عبدالله رو ما در زمانشون بودیم، الان در زمان آقای امام زمان، به زیارت حضرت امام زمان اگر انشالله رفتیم، که ما به زیارت گوشت و پوست حضرت که نمیریم، که در حقیقت این نزدیکی باعث ارتباط قلبی بین دو نفره. همونطور که بنده که الان آمدم خوش خدمت شما، شما رو دارم زیارت میکنم، در حقیقت من به این پوست و مو و گوشت و عضلات و استخوان‌های شما که کار ندارم. این نزدیکی ظاهری مقدمه‌ایه و این یک پیش زمینه ایه برای نزدیکی قلب ما با هم. با هم صحبت کنیم، همدلی کنیم، انس پیدا کنیم. انس یک چیز جسمی نیست، انس یک امر روحیه، معنویه. برای من اصل زیارت یعنی توجه باطنی و اتصال قلبی، این یک. خب ولی اون رفتن خودش مقدمه میشه، اما برای کسانی که نمیتونن برن، ما شما هممون دیدیم توی کتاب‌های دعا که نوشته زیارت، زیارت حضرت از بعید. بله. یعنی از راه دور. تو زیارات مطلقه، چه زیارات مطلقه چه زیارات زمان‌های خاص، یعنی از زمان و مکان فارغه، یعنی هر کس در هر آنی که احساس کرد قلبش رو میتپه برای حضرت ابا عبدالله، شوق دیدار حضرت داره، شوق دیدار تو لبریز شده است جام وجودم، اون وقت یک سلامی بده یا زیارتی بخونه. زیارت های مطلقه هست که مثلا نصف صف است، کمتر یا بیشتر، اون وقت زائر امام حسین محسوب میشه. زائر اون نیستش که حتما با قدم‌های جسمانی حرکت کنه. بله اون البته جمع ظاهر و باطن میشه و خیلی عالی هم هست، بهتر هم هست. ولی به فرض نشد، اگر نشد ما نمیتونیم اینجور نیستش بگیم اتوبوس رفت جا موندیم، یعنی محروم نمیشیم، ظاهر هست. و همون وقتی که میگه این زیارت امام حسین از بعیده، یعنی این زیارتی که آدم خون آدم میشه زائر دیگه، وقتی که زیارت کرد میشه زائر دیگه. وقتی هم که زائر شد تمام آثار زیارت برش بار میشه که من زار الحسین که من زار الله فی عرشه، من زار الحسین فله الجنه و همه اینها. بنابراین کافیه که دل بتپه، دل شوق داشته باشه، دل بخواد با حضرت ملاقات کنه، دل بخواد به حضرت توجه کنه، دل بخواد به حضرت عشق بورزه، به حضرت انس بگیره، با حضرت باشد، به حضرت ابراز ارادت کنه، ابراز محبت کنه. بعد اونجا ابزار ظاهریش هم همین زیارت هاست. زیارت ها اختصاص به حرم های شریفه نداره. اگر کسی رو به قبله نشست هم با همون آداب زیارت وضو بگیره، اگه تونست حتی حالا غسل چون مال حرم هاست وضو بگیره، رو به قبله، رو به حرم مطهر حضرت، مثلا زیارت امین الله رو بخونه با همون حالت، بعدم خودش رو زائر حضرت بداند، یعنی من کسی هم که قلبم رو روانه کردم به حریم قلب ملکوتی حضرت ابا عبدالله و واقعا میگم السلام علیکه یا ابا عبدالله، واقعا من میخوام تمام وجودم رو با این حرف هام با کلامم به شما تقدیم کنم و ابراز ارادت کنم با همه قلبم، به فراخی دلم همه هستیم رو به شما پیشکش کنم، اون وقت میشه ظاهر حضرت ابا عبدالله.
بچه بسا این زیارت از اون دفعاتی که حضوری در اون مکان قرار گرفتیم ارج و قرب و ثوابش بیشتر باشه و مقبول‌تر.
دیگه اخلاص به چاک پیراهن نیست، اینجا دل پاره میپسند.
خیلی مشکرم آقای دکتر. یه بخشی رو ببینیم و برگردیم ادامه صحبت‌های آقای دکتر رو بشنویم.
حدیث عشق تو دیوانه کرده عالم را، حدیث عشق تو دیوانه کرده عالم را، به خون نشان دل دودمان آدم را، به خون نشان دل دودمان آدم را، غم تو محبت کبریاست در دل من، غم تو محبت کبریاست در دل من، نمیدهم به سرور بهشت این غم را، نمیدهم به سرور بهشت این غم را، غبار ماتم تو آب رو به من بخشید، غبار ماتم تو آب رو به من بخشید، به عالمی ندهم این غبار ماتم را، به عالمی ندهم این غبار ماتم را، غبار ماتم تو آب رو به من بخشی، غبار ماتم تو به عالمی دهم این غبار ماتم را، به نیم قطره عشق محبتت ندهم، به نیم قطره عشق محبتت ندهم.
خدمت آقای دکتر نخاولی هستیم. همینطور که عرض کردم بحث اخلاق عرفانی رو آقای دکتر برامون میگفتند و سوالاتی از شما عزیزان هم به دست ما رسیده، حالا این سوال رو میخونم خدمت آقای دکتر پاسخی رو بفهمن تو این فرصت باقی مونده و انشالله ادامه بحث رو قول بگیرم برای جلسات آینده. گفتن که با سلام، نگاهی به تاریخ کهن بشری اگر کنیم نتیجه میتونیم بگیریم که اخلاق خوب یا بد قاعده و معیار ثابتی نداشته و تابع باورها و ذائقه مردمان یک مقطع تاریخی
فرهنگی و جغرافیایی است. بنابراین چه بخواهیم یا نخواهیم، این مردم یک اصل و زمانه‌اند که تعیین می‌کنند معیار اخلاق خوب یا بد چیست. البته چند تا مثال هم گفته بودن که ما به لازم اینکه وقت زیاد گرفته نشه اونها رو نمی‌خونیم.
حالا یکی از مثالایی
که حالا تایکننده محترم من خواهش می‌کنم برای من مثال رو هم بفرستید، یکی از مثال‌ها رو هم خدمت‌های دکتر می‌خونم، خلاصه شده برای من فرستادن که من
بسم الله الرحمن الرحیم. این بحثی که سرور عزیز نوشتن تحت عنوان نسبیت یا عدم نسبیت اخلاق، آیا اخلاق نسبیه؟ یعنی به زمان، مکان، موقعیت ها، شرایط فرق میکنه یا نه؟
تغییر میکنه؟
یا نه؟ حالا از مثال ایشون هم بهره‌مند میشیم، ولی من خودم یه مثال بزنم براش. مثلا فرض بفرمایید که دروغ خوبه یا بده؟
همیشه بده.
خب حالا مثلا فرض کنید که توی جنگیم و منو اسیر گرفتن. تو سپاه اون طرف هم مثلا امام زمان و اینا هستن، میگن که خب امام کدوم سمته میخوایم چیز کنیم،
حمله کنیم
یا مثلا تیربارون کنیم یا مثلا بمب بندازیم اینا. یا خود دروغ که بعد اون بعد اونم تق بزنن مثلا نظرت مثلا زاغه مهم ماست تجربه فرمودین، حالا کدومش خوبه؟ دروغ
اینجا.
یا
اینجا باز میشه راست. خوب
اینجا مثلا دروغ میشه مثلا مطلوب، یعنی پس دروغ یک امر مطلق نیست که همیشه بد باشه. یکی از مثالای رایجش اینه. یا مثلا جایی که مثلا جان کسی بدون جرم بخوان جانش رو بگیرن،
همون شرایط دروغ مصلحته،
اون جایی که دروغ هست. این جور موارد رو به عنوان مثال مطرح میکنن که پس خیلی هم اینطور نیستش که از اخلاق مطلق باشه.
درست. مثالشون رو فرستادم، اجازه بدید بخونم. اجازه میخوام برای فهم بیشتر به چند مثال مترسل شدم. بنا به مستندات تاریخی در مقطعی از ایران باستان، برخی از طبقات خاص و اشراف جامعه آن روز برای اینکه خونشان با طیف دونپایی جامعه ادغام نشود، خواهرها و برادرها با هم ازدواج میکردند، رفتاری که امروز نزد ما جز شنیدترین اعمال محسوب می شود. حال آنکه آنها این رفتار را نه از سر لجاجت و عناد، بلکه با یک باور قلبی مرتکب می شدند و به دیگران هم فخر می فروختند. چه بسا طبقات پایین جامعه هم با آنها قبطه می خوردند، یا در دوران جاهلیت عرب کودکان بیگناه خود را پای بت‌ها قربانی می کردند و به زعم خودشان به یک آرامش معنوی هم می رسیدند و مثال های فراوان دیگر.
البته مثال ها که مثال تأیید کننده مطلبشون نبود، ولی خب چون این مثال ها نقض اون مطلبه، این نشون میده که خودشون گفتن دیگه در زمان جاهلی، یعنی اون افراد نرمالی نبودن از لحاظ اعتقادات، اخلاق و رفتار. همین الان هم ممکنه مثلا تو بعضی از قبایل آدم خوار باشن، اونا که ملاک نیستن. ملاک وقتی که میگیم اخلاق نسبیه یا مطلقه، در عرف عموم افراد طبیعی نرمال. ولی حالا فرض میکنیم این مثالا رو بپذیریم، مشکلی نداره. حالا مثالی که من زدم یکم
ملموس‌تر،
آره حتی مثلا یکم شکننده تره که آره اخلاق نسبیه دیگه. پس اینکه مردمانی در طول زمانها انحرافاتی داشتن و با اون انحرافات خو کردن، مثل اینکه یک عده مثلا فرض کنید در یک جامعه اهل غارت باشن و غارت رو یک نشانه قدرت بدونن. مگه هیتلر چجوری بوده؟ مگر ناپلئون چطور بوده؟ اینا اصلا قدرت خودشون رو بر دیگران اعمال کردن و زورگویی رو یه تمایزی بر نسبت به دیگران میدونستن که ما این خصوصیت رو داریم که دیگران ندارن، ما ممتازیم. در زمان عرب جاهلی هم همین بوده. این انحراف از معیاره در حقیقت. بنابراین این که بعضی از اقوام خطاکار بودن و به خطای خودشون حالا میبالیدن، این که بحث نسبی اخلاق نیست، نسبیت اخلاق نیست، ولی اون که در یک شرایطی، نه یک آدم نرمال، هر آدم نرمالی میگه که در شرایطی که میخوان یک نفر رو بریزن سرش بکشنش، ناموسش رو مثلا برباد ببدن و اینها، شما حق نداری راست بگی تا به کسی جنایت صورت بگیره. اون وقت بحث نسبیت اخلاق مطرح میشه. حالا مثال های دیگه ای هم داره که هم یه مقدار ذهن عزیزان رو ممکن مشوش کنه، ولی پاسخ کلیش اینه که نه، اخلاق کاملا مطلقه، هیچگاه اخلاق نسبی نبوده. چون اگه اخلاق نسبی باشه، این نسبیت رو چی تعیین میکنه؟ عرف. عرف یعنی چند نفر. آها. یعنی هزار نفر بهش معتقد باشن میشه؟ خب مگر که یک جامعه، مثلا فرض بفهمید که در یک گوشه یک جامعه 5000 نفری نداریم، تعداد ملاکش چیه؟ توافق. مثلا فرض کنیم ما توی خانواده خودمون توافق میکنیم که فلان مثلا جرم رو انجام بدیم، خوشی یه عرفی شکل گرفته دیگه. اگر اینطور باشه، اصلا سنگ رو سنگ بند نمیاد. من الان میگم قائل به اخلاق این هستم که تا میتوانی مثلا برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی، و بزن تو سر هر کسی که ضعیفه. یعنی هر کس هر جرم و جنایتی خواهد انجام داد. این اولا. این که یک نکته. دوم این که برای نسبی بودن دیگه حد و مرزی باقی نمیمونه. دو. سه این که ملاک، حالا این نسبیت، خود نسبیت تا کجا. یکی میگه که به نظر من هیچ قانونی نباید باشه. قانون اخلاقی من این که هیچ قانون اخلاقی نباید باشد، هیچ قانون اخلاقی من محدود نکنه. یعنی هم در معیار شکلگیری این اخلاق، هم در این که این اخلاق تا کجا هنجار شکنی بکنه، هیچ حد و مرزی وجود نخواهد داشت.
درسته.
از اون طرف وجدان انسان، چون بعضی چیزا بدیهی وجدانیه، میفهمه که هر کسی میفهمه که در شرایط عادی دروغ گفتن بده، چه در زمان حضرت آدم چه الان. در زمان حضرت آدم هم قتل بد بود، حسد بد بود، الان هم بده. شیطان تکبر کرد قبل از این که آدمی مثلا به روی زمین بیاد، الان آدم در بهشت ملکوتی بود، اون وقت بد بود، الان هم بده. هرگز پر طاووس کسی گفت که زشت است، یا دیو کسی گفت که رضوان بهشت است. نیکی و بدی در گوهر خلق سرشته است، از نامه نخوانند به جز آنچه نوشته است. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها. فجور و تقوا در جان انسان نوشته شده، در سرشت انسان دوخته شده. حالا اون مثال ها چجوریه؟ بعضی چیزا، بعضی از کارها فی نفسه عمل اخلاقی هست، مثل عدل و ظلم. ظلم رذیلت، عدل فضیلت.
یه دقیقه فرصت.
بله چشم. بعضی کارا هیچ روش نوشته نشده، مثل قدم زدن تو خیابان. بعضی کارها اقتضا داره، مثل صدق و کذب. صدق اگر مصداق عدالت باشه خوبه، اگر مصداق ظلم بشه میشه بد. کذب اگر مصداق ظلم، که غالبا اینطوریه، بده. اگر مصداق عدل بشه میشه خوب. راه رفتن تو خیابون نه خوبه نه بده، بستگی داره. من دارم راه میرم که انرژی بگیرم دوباره کارم رو انجام بدم، میشه خوب. راه میرم که مثلا وقت کشی کنم، مثلا از مسئولیتم شون خالی کنم، سر وقت اداری کاری خودم برم قدم بزنم، میشه بد. بنابراین سه تا چیز شد. یک، اونایی که معیارن، اونایی که ذاتن حسن و قبح داره. این فکر میکنم یه توضیح برای جلسه آینده بدیم روشن‌تر بشه.
ممنون از شما. خیلی متشکرم از شما عزیزان که با ما مشارکت میکنید و سوالاتون رو میفرستید و پیامک میزنید. هم تشکر.